أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 119 جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم میلاد حضرت قمر بنی هاشم باب الحوائج حضرت عباس علیه السلام رو. از روحیات حضرت همین که المطیع لله و لرسوله، همین رو یاد بگیریم، همین رو در خودمون تقویت کنیم، همین ما رو بسه. حالا انشاءالله توضیحش رو باید مفصل تر در یه شرایطی داشته باشیم. روایتی عرض کنم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت می‌فرمایند الا ان شرار امتی الذین یکرمون مخافت شرهم الا و من اکرمه الناس اتقاء شره فلیس منی. الا جزو حروف تنبیه هست، اینه آگاه باش. شاید یک واژه معادل مثلا های تو فارسی، مثلا یه حرف مهمی میخوای بزنی میگم آهای، همه حواسا جمع بشه بعد شروع میکنی صحبت کردن. از هم الا حواستون باشه، ان شرار امتی، بدای امت من کسانی هستن که یکرمونه یعنی خوبه بگید میکنن یا میشون هان دیگه سلیم کسایی که صرف دیگه مجهوله. الذین یکرمون، کسایی که تکریم میشن، اکرام میشن. چرا؟ مخافت شرهم، به خاطر که ازشون میترسن. میگه آقا چی کار کنم جلو پاش بلند نشم با هم قهر میکنه، این کار براش انجام ندم دو روز با هم صحبت نمیکنه، یه بلایی سرم میاره. میگه بدترین افراد امت من کسایی هستن که یکرمون مخافت شرهم، اینا مورد اکرام قرار میگیرن چون ازشون ترس میرود، چون از شرشون آدم میترسه، در امان نیست، به جهت در امان نبودن از شرشون. و بعد از زمان آگاه باشید هر کس که مردم او رو اکرام بکند به جهت ترس از شر او فلیس منی، او از منم نیست، نه تنها از امت من نیست بلکه از منم نیست. بعضی ها اینجوری هم دیگه، یعنی یه روحیه تنبیهی خیلی قوی دارن، فهم میکنه همیشه باید با تنبیه کردن، با حد و حصر قرار دادن، با تحریم کردن، یه روحیه قهری، مثلا اهل قهر کردنه. و خلاصه با این روایت حضرت میفرمان که بفهم، حضرت میفرمان هر کس این چنین باشد که مردم به خاطر این که ازش میترسن، حالا میترسن هم عرض میکنم نه به این معنا که حتما تبر دستش بگیره بخواد طرف رو نصف کنه، نه، میترسن آقا اگه من بهش احترام نذارم یه تبعاتی داره، او میگم با من صحبت نمیکنه، با من قهر میکنه، ترش رویی میکنه، اینا همه حضرت میفرمان اگه این چنین باشه اینا از امت ما نیستن. یعنی که انه باید مردم اگر میخوان به ما احترامی هم بذارند از جهت ترس از ما نباشه، به جهت جایگاه خودمون باشه. جمع شره. آره جمع شره، جمع شر میشه شرار، نه جمعه، جمع مکسر اشرار و شرار. خب بریم سراغ بحث خودمون. قبل اینکه تمارین باب استفعال رو حل کنیم، چون الان اول کلاس و تازه نفس هم هستید، درس جدید رو بدیم، بعد حالا انتهای ساعت تمارین باب استفعال رو هم هر چقدر رسیدیم انشاءالله حل میکنیم. ما تا الان 8 باب خوندیم از بابهای مشهور، نوعا تو فضای دبیرستان و احیانا اگر کتاب‌های معمولی صرفی خونده باشیم باب‌های مشهور رو همین 8 تا میگن، ولی باب‌های مشهور 8 تا نیست، 10 تا است. باب افعلال و افعیلال هم جز باب‌های مشهوره. حالا اینکه باب مشهور اصلا تعریفش چیه و چرا بهش میگن باب مشهور، و با اون 20 باب غیر مشهور که صفحه 273 میاد با اونا چه فرقی داره؟ شهرتش از این جهته که ماده های متعددی توی این باب رفته. اینجور نیست که مثلا بگردی فقط دو تا ماده ببینی رفته توی این باب، سه تا ماده رفته باشه. به اینا میگن ابواب مشهور. پس ابواب مشهور 10 تاست. تا الان افعال، تفعیل، مفاعله، تفعول، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال رو خوندیم، اینا 8 تا. مورد نهمی که الان میخوایم بخونیم و مورد دهم افعلال و افعیلال. این دوتا باب نقش پدر و پسری دارند. یکیش طبق ادعایی که کردند زاییده شده از اون یکی دیگه است و گفتن پدر اون چاقتر است، پسر اون کوچیکتر است. همیشه هم همینطوریه دیگه، پدر بزرگتره. لذا گفتن افعال اصل افعله که حالا افعلال میشه، این بچه است، این زاییده شده از اونه و لذا قیافه هاشون تو خیلی جاها شبیه هم. اولین کاری که باید بکنیم برای شناسایی این دو باب، شناختن ساختارهای این دو باب هست. اول باب افعالش رو ببینیم. ضبط بزنم. اول باب افعالش رو ببینیم. پس ما یک باب افعلال داریم، یه باب افعیلال داریم. دو تا باب داریم. اولین نکته ای که چشم آدم رو همین ظاهر این دوتا باب، یعنی باب مصدرهاش اولین چیزی که نظر آدم رو جلب میکنه این تکرار لامیه که اینجا رخ داده. این آقا لام الفعل داره تکرار میشه. تا الان ما تو ذهنمون بود اون وقتایی که داره یه لامی تکرار میشه، یه چیزی تکرار میشه، این دیگه ثلاثی نیست، رباعیه. ولی اگر یادتون باشه توی بحث مثل جلبه با اینا میگفتیم بعضن ثلاثی ها هم یه چیزیش تکرار میشه، اشکالی نداره. مثلا جلبه با میگفتی فعلله با اینکه ثلاثیه. اینجا هم همین اتفاق میفته. اینجوری نیست که این لام دوم نماد حرف اصلی باشه، بلکه تکرار همین لام الفعل اوله. مثلا خاصیت این باب اینه که لام الفعل رو یه دونه تکرار میکنه. این ویژگی این دو باب هست که یک لام ناخودآگاه داره درش تکرار میشه. حالا ماده ها رو بریزیم توش خودشو نشون میده. خب در مورد مازیش گفتن که باب افعلال مازیش افعله است، افعله. و افعیلال همونه، فقط یه الف داره، لذا افعله، افعله، افعله. و مضارعش تو کتاب هم هست، می نویسم به جهت نکته ای. یفعل و یفعال. خب آقای نوروزی اینو صرف کنید، افعل رو. ها ببینید این چیزی که به ما دارن در ظاهر میدن تشدید داره، یعنی اون لامه در اون لامه دیگر دوتا لامه با هم ادغام شد. میگه صرف کن شاد و خوشحال، میگیم چه سوال راحتی، افعل 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 تا میرسیم به صیغه 6 که خوندیم ادغام ممتنع است گیر میکنیم. یعنی من الان میخوام بازش کنم، خب چی بگم؟ لذا آمدن گفتن که اصل این افعل لا اف ال ل بوده، اف ا ل ل، اف ا ل ل. و حالا با این نکته که انو شما داری اف ال ل رو صرف میکنی، حالا اف ال ل خودش قاعده ادغام وجوبی داره، میشه اف ال ل، اف ال ل 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 تا میشه اف ال ل تا. به صيغه 6 اش که برسی دیگه خب بله ادغام نداره، لذا میشه بعد اف ال ل. و همینطور در مورد یفعلو گفتن اصلش بوده، حدس بزنید، یفعه ها لیلو کسره. یادتونه یه وقت اوایل بحث یعنی اوایل ورودمون به بحث ثلاثی مجرد گفتیم کلن آهنگ وزن بابها سه دست است، یادتونه؟ اینو بر همین جا گفتیم. الان اینو نگاه کنید، این مثل مثلا افتعل یفتعلو، مثل مثلا تفعل یتفعل، مثل انفعل ینفعلو، مثل استفعل یستفعلو. این اصلا ضرب آهنگا یکیست، اینا جز اون دستن. خب افعال چی؟ این هم گفتن که مثل همون این بوده اف آ للا یف آ للو، اف آ للا یف آ للو، اف آ للا یف آ للو. بله درست. خب این هم از این. و اون وقت با تعجب به این دیگه الان میشه صرف کرد، با تعجب به این میشه فعل امر ساخت. الان فعل امر از این یفعلو آقای مهدوی دوار چی میشه؟ افعلل. آفرین، افعلل، افعلل، افعل، افعل، اون دوتا قاعده هم یعنی حالات جوازی هم میاد، بعد افعلا، افعلو و تا آخر این امرش. اینه که دیگه هم میشود افعلل. آفرین، اسم فاعلش میشود مفعلل. قاعده داری یا نداره؟ ها مفعلل بنویسم، مفعلل. خب چی میشه؟ مفعلل چی میشه؟ ها ببینید، وقتی ما قبل متحرک بود این میافتاد و به لقاء الله میپیوست و به قبل نمیدیدیم دیگه، لذا تا این مفعش یه همونه، اون تا اینجا یه ادغام به وجود میاد، میشه مفعل. مثلا لون حرکت داره دیگه، میشه مفعل لون. خب حالا این کاری که تا الان کردیم با خود ماده فعله بود، اسم مفعولش به نظرتون چی میشه؟ همون میشه. چرا؟ چون این میافته. ولی نوعا اینا اسم مفعول ندارن، چون این باب غالبا فعل‌های لازمه، فعل متعدی نداره. خب حالا اگر به شما بگم که مثلا فرض کنید ماده‌ای مثل ماده سوده رو بریزیم به این باب آقای کاظمی، این میشود خب مصدرش چی میشه؟ اسوداد. اسود، یسود و اسوداد فعل امرش تشدید چی نداره؟ یه حالت باید فک ادغامی بگید، دو تا حالت ادغامی، این سه حالت باید ما بگید. ها اسودت، اسود ده، اسود ده، ترش باید بگید. خب و اسم فاعلش خب با آدم سیاه روی بدبخت و بیچاره بگیم چی میگیم؟ مسود، مسودتون وجوه هم در قرآن داریم، همینه اسم فاعلش، منتها صیغه چارشه، یعنی تا تأنیث گرفته، مسودتون، مسوده اسم فاعله. نگم آقا این فتحه داره شبیه اسم مفعوله، نه، به خاطر اون قاعده‌ای که خورد این اتفاق براش افتاده. بعد دیگه با همین دست فرمون صرف میشه، مثلا یسود دو، یسود دانه، یسود دونه، تسود دو، تسود دانه، یسود، یسودت نه، و تا آخر دیگه حالا به هم میشه. خب این شد پس تا الان ساختارهای این دوتا باب که کتاب به ماده خزره مثال زده. مخزر باز در قرآن داریم، عرض مخزره در قرآن به همین، یعنی با همین باب هست. نکته اول و ویژگی اول رو که گفتیم به جهت صرف فعل باش کار داریم که افعل یفعل لو و افعال یفعال لو بوده. نکته دوم اینه که وقتی بررسی کردیم که چه ماده هایی به این باب میان، به این نتیجه رسیدیم کلماتی که بر رنگ یا نقص ظاهری جسمانی دلالت دارند تشریف میارن توی این دوتا باب. یعنی اصلا ماده های این باب رو همه رو که دیدیم اینا میان توی این باب، و لذا از اون ور اگر یه فعلی مثلا دیدیم بر رنگ دلالت داره، مثلا فرض کنید که زرقه، زرقه از رنگ به چه معناست؟ چه رنگیه؟ آبی. آفرین، دیگه عرب هم دیگه اگه ندونه که تو نمیدونم شما بهش آبی یعنی همین ازرق میگید یا نه؟ ازرق، ها از اون قوایی که گه میگم. آره خلاصه ازرق یعنی آبی. خب طبیعتاً گمانمون میره که اگر بریم ماده زرقه رو ببینیم تو باب افعلال گزارش شده باشه ازرق بیان. چی؟ عرب جدید داره. آره عرب جدید همه چی داره. خب نکته سوم، این دو باب همیشه لازم هستند. این ویژگی بعدی شبیه بابه. چه بابی همیشه لازم بود؟ نه از بابای ثلاثی مزید انفعال. آفرین، فقط باب انفعال بود که همیشه لازم بود. باب تفاعل و باب تفعل غالبا لازم بود، نه همیشه، ولی باب انفعال همیشه بی برو برگرد لازم بود. اینجا هم همیشه لازمه، لذا فعل مجهول نداره مگه مثلا مجهول به حرف جر بخواد بشه. و نکته بعدم این که عین الفعل در کلمات این دو باب اعلال نمی شود. اینو برای چی باید بدونیم؟ کجا باید اضافهش کنیم؟ ها صفحه 154 باید اضافه بشه. 55؟ 55 صفحه 155 مورد دیگه. عین الفعل در باب افعلال و افعیلال در معرض قاعده اعلال نیست. لذا اگر به شما همین ماده سوده گفتن آقا ماضیش میشود اسوده، گفتی خب باشد به من چه؟ میگه اعلال داره، حرف اله متحرک ما قبل صحیح و ساکن، مفتو ما قبل صحیح، یخوفو میشد یخاف و اسوده باید بشه اساده. میگه نخیر این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون عین الفعل در باب افعلال و افعیلال در حکم صحیح هست و در معرض قاعده نیست. اینو به اونجا، اونو اینجا رو به اونجا و اونجا رو به اینجا آدرس بده. چی؟ مورد نهمه؟ هشتمه فکر کنم. یه موردی رو اول اضافه کردیم بعد دوستان گفتم بالا هست. یه لیست بگیر از مورد پنجم به بعد. خب عین الفعل باب تفعیل به خاطر اون کلمه مشدد که مورد سومه فکر کنم، اینو چون جدیدن آوردن دیگه اونو حذفش کنید، اونو نیاز داره. خب این بس میشه مورد هشتم. رفقا یه چیز رو من هی یادم میره بهتون بگم. ببینید ما آخر کتاب یه بحث پیوستها داریم. این بحث پیوستها خیلی چیز خوبی است. این کتاب به جهت اینکه گرفتار یه سری دردسرهایی که تو صرف ساده رخ میداد نشه، مجبور شد قاعده ها رو پخش و پلا بگه. این صرف ساده دوستانی که اگه دیده باشن قواعد و وزن و همه رو با هم میگفت. طرف هم اول کتاب میخواد تازه وارد صرف بشه، بهش میگه اگه این کلمه معتل بود اینجوری، اگه مضاعف بود وزنش اینجوری، قانون نخونده اینا رو. بعد تو نون تاکید همه رو با هم میگه. توی قواعد اعلال تقریبا مثلا قواعد مشترکش واقعا 10 تا است، خب زیاده و اینا همه با هم یه جوری تو هم تنیده شده. خب این کتاب دیدید هر چیزی رو سر جای خودش گفت. حالا من اگه بخوام یه دور قواعد اعلال ببینم که آقا کل قواعد اعلالی که من باید حفظ باشم کجاست، پیوستا یکیش اینه. قواعد نون تاکید پخش و پلا خوندید دیگه. نون تاکید یه بار اصلش رو دیدید، یه بار تو محموزا دیدید، یه بار توی مضاعفا دیدید، یه بار توی مثال، اجوف، ناقص، هر کدوم هی دوباره نون تاکید دیدید. توی این پیوست ها جنبندی های این دوتا جنبندی، یعنی پیوست شماره یک و پیوست شماره دو و پیوست شماره سه، جنبندی های این نکات مهمه که پیوست شماره یک جنبندی قواعد وزنه، پیوست شماره دو جنبندی فعل مؤکده و پیوست شماره سه که از همه مهمتره قواعد اعلاله. این پیوست شماره سه رو امسال من خودمون نوشتیم و اضافه کردیم، یعنی این دیدیم بسیار لازمه و باید حتما میامد. امسال من یه شاید بگم سهوی کردم، وگرنه خوب بود اگر میخواستیم واقعا غرض این پیوست استیفا بشه این بود که هر قاعده‌ای که میخوندیم میگفتیم بیاین ببینید اینجا که حافظه تصویرتون با اینجا شکل بگیره، که بعداً هم میخواید قواعد اعلال رو دوره کنید سریع به اینا نگاه کنید. مثلا حافظه تصویرتون اینجوری نباشه یه درس مثال داشتیم سه تا قاعده داشته، درس اجوف داشتیم مثلا اون قاعده صفحه بعدی بود، مثلا با حافظه تصویری بود با اینجا شکل میگرفت. منتها چون جدید بود و یعنی یه کاری بود خودمون هم دیگه ازش فراموش کردیم این کار رو، ولی الان هم بالاخره خوبه. دوستان سعی کنن حافظه تصویرشون رو بیارن روی این دو سه برگ البته یه مقدار بیشتره، 5 برگ، ولی دیگه تمام قواعد اعلالی که تو کتاب هست هست، چیزی از قلم نیفتاده. چند دور هی کتاب بازخوانی شد تا اینکه هیچ نکته ای از قلم نیفته. و لذا حتی همین مثلا نه موردی که الان داریم کم کم در میاریم، این تبصره های قواعد علالا، اینا همه همینجا آمده. این صفحه 405 اگر ببینید، همین مواردی که داریم یکی یکی استخراج میکنیم و به هم دیگه داریم میرسیم با هم، مثلا صفحه 155 داریم کامل میکنیم، قبلش همه اینا اینجا بیان شده. لذا به نظرم میاد که خوبه دوستان با این دو چند صفحه یه انسی پیدا کنن، بعدن میخوان رجوع کنن، خیلی راحت تو همین 4-5 صفحه بگردن قواعد علال. الان میتونن دوستان مثلا الان که یعنی تو این زمان ها میتونن از همین ابتدای بحث علال شروع کنن، کنار مثلا هر کدوم از قواعدی که خوندن یه ستاره یه چیزی بذارن که بدونن این قواعد رو خوندیم، حالا بعضی جاهاش هم هنوز نخوندیم، بعضی جاهاش هنوز نرسیدیم و بعدن خواهیم خوند، مربوط به اسم بعضی از جاهاش. لذا این رو گفتم، حالا بعد یه وقت عرض می‌کردم، الان نظرم وقت خوبی بود برای اشاره کردم بهش. در صورت این جمع‌بندی قواعد علال این چیز خوبی است، چیز لازمی است که خوبه دوستان باهاش مانوس بشن، بعداً حوصله شاید نکنید بیاد دست به دست بخونید. آره، هر چی قواعد علال از فعل و اسم و تبصره ها و استثناء و پاورقی و همه چی که مربوط به علال بوده تو اون 5 صفحه اومده. تو بحث وزنش هم همینه، تو بحث ارزم به حضور شما نون تأکیدش هم همین. متأد یه نکته تفاوت ریزی که هست تو بحث وزن و نون تأکیدش، اگه رجوع کنید میبینید کنکوری خواسته بیان کنه، لذا بیانش با بیانهایی که قبلا خوندید فرق میکنه، ولی تو قواعد علال بیان همونه، فقط دسته‌بندی شده. این تفاوته هست. یعنی تو برید شما الان قواعد وزنش رو ببینید، قواعد وزنش یه نکته کنکوری گفته. ببینید گفته قاعده اولیه در مقابل صفحه 398 در مقابل حروف اصلی موجود در کلمه به ترتیب فلان. بعد این قاعده اولیه است که انه یه قاعده ثانویه‌ای داره و شروع میکنه توضیح دادن. این در واقع یه بازنویسی قواعد وزن بازنویسی شد، ولی توی اعلال بازنویسی نشد، فقط دسته‌بندی شد. این تفاوت هست، لذا با اون پیوست شماره 3 به نظرم راحت تر دوستان میتونن اونس بگیرن. حالا پیوست شماره 4 و 5 هم که انشالله میرسیم در موردش صحبت میکنیم. پیوست شماره 4ش آشنایی با برخی منابع صرفیه که قبلا این توی متن کتاب بود تو چاپ 96، دیدیم ضرورتی نداره، بردیم به پیوست شماره 4. پیوست شماره 5 هم در واقع همین جزوه‌ای که به شما دادیم، جزوه لغت، این خلاصه همونه. یعنی قرار بود اون کاملا بیاد تو کتاب، اون تا چون حجم کتاب به صورت متنابه زیاد میشد، یک چکیده ای از اون جزوه به پیوست شماره 5 منتقل شد. این صفحه 418 یکی از اساتید زحمت کشید این جزوه رو وقت گذاشت تبدیل به جدول کرد. یعنی جزوه رو که دادیم، من خدا گفت من حاضرم بیام اینو جد تبدیل به جدولش بکنم که خیلی خلاصه و رند و روان تمام علائمی که نیاز هست، حالا جز البته بحث معناشناسی ابواب، اینا بیاد توی یه جدول که دیگه اینم زحمت ایشونه. خب به هر حال این در مورد حالا پس باب افعلال و افعلال و نکته شماره 4ش که باید پیوست میشد به صفحه 155. اما صرف صیغه ها، صرف صیغه هاش چون از جهت عرضم به حضور شما که عین الفعل در حکم صحیحه، از جهت لام الفعل هم آخرش مشدده، آنچنان اعلالی بهش نمیخوره، لذا دیگه خیلی خلاصه و مفید بطرح کردن بحث رو، دو باب رو مثال زدن، یه باب رو مثال زدن دیگه رد شدن از کنارش. میمونه معانی باب. دو تا معنا برای باب افعلال و افعلال بیان کردن. معنای اول سیرورت، معنای دوم همان معنای ثلاثی مجرد. معنای سیرورت دقت کنید، مثلا میگه ابیض یعنی سفید، ابیض صفت مشبه است، شیء ابیض، شیء سفید. حالا از این ابیض اومدیم فعل ساختیم، یعنی از این صفت اومدیم یه فعل ساختیم، ابیض. معناش چیه؟ معنیش سیرورته. سیرورت چی بود؟ تبدیل شدن فاعل به مبدأ فعل. اینو تو باب افعال داشتیم ها، ساره یه جوری، این سیرورت، تبدیل شدن فاعل به مبدأ فعل. یعنی مثلا وقتی میگم ابیض الشیء یعنی اون شی ساره، ساره یعنی شد دیگه، یعنی سفید شد، ساره ابیض سفید شد. پس ابیزه یعنی ساره ابیزه، سفید شد. یا اسفره، اسفر یعنی زرد، اسفره یعنی زرد شد. و بعضی وقتا معنی ثلاثی مجرد میده، مثلا عوره یعنی یه چشمش نابینا شد، و خوندیم صفحه قبل که اونایی که داله بر نقص ظاهری جسمانی باشه میان تو این باب، چه یعنی یه چشمش نابینا شد. عوره میاد توی این باب دقیقا همین معنا رو میده، باز همون معنایی که تو ثلاثی مجرد داشت. یا سوده همینطور به معنای سیاه شد، اسودم همینطور. رفقا دقت کنید تو معانی که ترجمه هایی که شده، بالا تو معنای سیرت میگیم سفید شد، زرد شد، تو پایینم میگیم یه چشمش نابینا شد، سیاه شد. این چه فرقی کرد؟ این از چیش میفهمیم الان سیرورته یا ثلاثی مجرده؟ چه تفاوتی بین ابیزه و اسفره با اعوره و اسوده بوده که از کجاش فهمیدیم اینا معنی ثلاثی مجرد اون بالایی ها معنی سیرورت؟ چجوری تشخیص بدیم؟ تو همین صفحه جوابش هست، یعنی به همین چند خط نگاه کنید میفهمید. آها آها، نه نه آقای مهتبی تبار، ببینید رفقا مبدع فعلا رو بررسی کنیم. مبدع ابیزه چیه؟ نه مبدعش، مبدع ابیز. ها ابیز فعل یا اسمه؟ اسمه دیگه، صفت مشبه است، مثل احمر به معنی قرمز. خب این یه اسمه، پس مبدعش اسم است. فعل نداشت؟ نه نداره، فعل اصلا نداره، فعل ثلاثی مجرد این ماده نداره. اینجوری نیست که مثلا بازه مثلا به معنای سفید شد، همچین فعلی نداره. یا اسفره مبدعش اسفره، اسفر فعل نداره. اینجوری نیست که مثلا سفرش شیعه مثلا باشه به معنای این شی زرد شد. اینا چون مبدع نداشته لذا میگی معنای سیرورت، یعنی اینکه فاعل به مبدع فعل در آید، فاعل مثلا سفید شود، فاعل زرد شود. ولی اون دو تا ماده بعدی، ماده عوره و سوده، اینا فعل دارند. خب همون معنایی که ما تو باب افعلال و افعلال داریم از اینا میفهمیم توی ثلاثی مجردش هم هست، لذا میگیم معنای ثلاثی مجرد. واضح شد؟ فهمیدید همه؟ حله؟ تنها نکتهش همینه، هیچ نکته دیگه نداره. ولی این معنای سیرورت که میگیم، معنای شدن تو هر دوتاش هست، اون تا یکیش تو ثلاثی مجردش هم همین هست و لذا میشه معنی ثلاثی مجرد، یکی ثلاثی مجرد نداشته لذا یه معنای جدیدی شده، نمیگه معنی ثلاثی مجرد چون اصلا ثلاثی مجرد نداره. ابیض ظهر یوم تبیض ذو فیه الوجوه و تسود ذو فیه الوجوه، اینا همینن. الان مثلا ابیض خب بله که معنی سیرت. چرا میگیم معنی سیرت نمیگیم ثلاثی مجرد؟ چون ثلاثی مجرد نداره.
نه.
چون ثلاثی مجرد نداره. مثلا اسفده همینه. اسفده بله. اسفده چون ثلاثی مجرد داره، لذا میگیم همون معنی ثلاثی مجرد میشه. خب نگاهی به کتاب دیگر رو ببینیم. بله. باب روح نداره. نمیدونم. ندیدم جایی که در مورد روح اینها صحبت کنه. از باب زیادت المعانی تدل علی زیادت المعانی، سود الشیء با اسود الشیء، اسود یک شدت سیاهی بیشتر رو طبیعتاً باید برسونه، این اون مبالغش قطعاً هست، ولی اینکه روح معنایی داشته باشه رو جایی ندیدم، لذا نمیدونم. بله شاید اینجور بوده که چون ما خیلی توی مثال‌های مختلف باب‌های مختلف گشتیم ببینیم مثلا میشه به صورت قالبی یک روش و یک متدی پیدا کرد که البسیط اینجوری میگه، احتمالاً پیدا نکردیم، یعنی برای معنای سیرورت و تحول چیزی پیدا نکردیم که البسیط با یک حداقل متد قالبی بگه، نمیگیم همیشگی ولی غالباً مثلا اینجوری بگه، احتمالاً اینطور بوده. خب نگاهی به کتاب دیگر رو ببینید، چند تا نکته درش خوابیده. میفهمد افعال لا یکونو متعدیان، که خب اینو قبلا هم خوندیم، این باب افعال نیست متعدی، قطعا یعنی متعدی نیست، همیشه لازم. اکثر ما صیغه للالوان، بیشتر موارد ساخته شدنش از رنگ هاست، برای رنگ هاست. همین الان هم دوباره این نکته رو دیدیم، نکته شماره دو میشه در واقع. افعل مقصور من افعال لطول الکلمه و معناها کمعناها. آفرین، دقت خوبی بود. ما مای مصدریه است، تعویل به مصدر میبره. ما مای ان ناسبه داشتیم، تعویل به مصدر میبرد. این ما هم مای ناسب، مای تعویل به مصدر برنده است. اکثر و ماسیقه یعنی اکثر و سوقهی، اکثر و سوقهی للالوان. بچه دار من تا نپرسید نمیگم. آفرین، دقتتون خوب. خب افعل مقصور من افعال. اینجا الان میخوایم بگیم بابا کیه، بچه کیه. عرض کردم دیگه، میگن افعال باباست، زایده شده و به وجود آمده از این بابا افعال است. لذا گفته افعال کوتاه شده افعال است. یعنی که الان افعال ساخته، بعد دیدین خیلی طولانی شد، برای راحتی کار الفش رو انداخته. خب لطول کلمه یعنی اینکه به جهت اینکه کلمه بلند بوده اومدن کوتاهش کردن. یعنی چرا مقصور کردن؟ چون بلند بوده. و معناها که معناها، این ها به چی میخوره؟ معناها که معناها، ها یکیش به افعله میخوره، یکی به افعاله. میگه معنای افعله شبیه افعاله است. به دلیل انه لیسه. حالا این به دلیل، دقت کنید، یه ادعایی است که داره از الممتنع نقل میشه. میگه آقا از کجا فهمیدی که این اصل است این فرع؟ به این راحتی که نمیشه اصل و فرع ادعا کرد. تو میگی این طولانی بود کوتاهش کردن، من میگم کوتاه بود خواستم بلندش کنم، که نشد دلیل. باید برا من دلیل بیاری که این اصل است این فرعه. این به دلیل، دلیل این ادعاست، دلیل این که افعل مقصور من افعال. چرا؟ به چه دلیل تو میگی این اصل این فرعه؟ به چه دلیل میگی افعال زایده شده از افعل زایده شده از افعال است؟ میفرماید از لیس، یا به دلیل انه لیس شیء من افعل الا یقال فیه افعال. میگه ما گشتیم هر جایی که برای فعلی افعل میگن افعال هم میگن، هر جا که براش افعل میگن افعال هم گفتن، ولا عکس. یه جایی افعال گفتن ولی افعل نگفتن. خب پس این نشون میده این اصله، همه جا افعال هست، یه جاهایی از اون موارد افعل هم به کار رفته. به دلیل اینکه لیس شیء من افعل، نیست موردی از افعل الا اینکه گفته شده در آن افعل، یعنی توش افعل هم گفته شده. خب بس نشون میده افعل همیشگی است. الا انه قد تقل احد اللغتين في شيء و تكثر اخرى. تنها تفاوتش اینه که اینجا یه چیزی کم داره، تقل و کم داشتن، یه چیزی کم شده که الف باشه ولی اینجا اون الف هم هست. خب و هو ایزن لا یتعدا، میگه همونطور که افعاله رو گفتیم متعدی نیست، افعله هم متعدی نیست. کما لا یتعدا اصله الذی قصر من، کما اینکه اون افعالهی که به عنوان اصل بود و افعله ازش گرفته شده بود اونم متعدی نیست. ادعاش ادعای لغویه دیگه، باید بررسی کرد، تحقیق نکردم نمیدونم که آیا این چنین هست یا نه. ولی چیز نکته جالبش اینه که، یعنی نکته یه که میشه ممان نقد بررسی کرد، این که تو استعمالات رایج ما کمتر افعال میبینیم. شاهدش هم قرآن افعال نداره، افعال داره. یا ما طبیعت و فیه وجود و تصفت و فیه الوجود و اما لذین ابیاز زد وجود، یه جا ابیازه نگفت. لذا کسرتش ناظر به این وره. حالا باید نمیدونم، باید بررسی کردیم، یعنی باید تمام موارد استعمالی اینا رو بذاریم جلومون، باید ببینیم حالا چقدر مطابق واقع است این فهمش. ولی خب بالاخره ابن عصور آدم کله گنده است، میشود. خب مفعال دیگه، چون اعراب میگیره دیگه، مفعال اون میشه مفعل، این میشه مفعال. خب یه بحث بسیار خوب و جالب و زیبایی داریم، پژوهش و هم‌اندیشی شماره 1، که البته اگه مباحث سابق رو، سابق که میگن مباحث مربوط به لفیف رو دوستان دوره کنند، میتونن در مورد این فعل گزارشی بدن. ببینید یه فعلی داریم ارعوا، به معنای بازگشت از شیء قبیح، که حالا این شیء قبیح ممکنه جهل باشه، ممکنه یک گناه باشه و غیره. ارعوا به این معنی. خب در مورد ارعوا ادعا شده که این فعل فعلی ثلاثی مزید. میگیم حروف اصلیش چیه؟ حدس بزنید. ها؟ را که هست، چون این جزء سلطمونی ها نبود، عین هم جزء سلطمونی ها نبود، این دوتا پس قطعا یه فاعل فعل داره یه عین الفعل داره. در مورد لام الفعلش گفتند ارعوا همین اتفاقی که در افعلل افتاده درش رخ داده و لذا حرف دیگرش واو، یعنی این لام الفعل است و این در اصل چی بوده؟ ار ا و و ار ا و و افعلل افعلل بود دیگه، گفتن اصلش بوده ار ا و و. خب سوال، ار ا و و رو میدادن دست ما، چرا اینو تبدیل به ارعوا تبدیل به ارعوا نکردیم؟ مثل اینجا که میگفتیم اسوده، نمیدونم ابیزه با تشدید میومد. خب اگه این باب افعلال است، باب افعلال باید تو صيغه یکش که لااقل تشدید میداشت، چرا این کارو نکردیم؟ خب بخوره قاعده چی میخوره؟ سه اختصاصی ناقص حرف چهارم به بعد واو و بعدش هم دوی مشترک. خب بخوره بعد چی میشه؟ نه خب بارم میگم، حالا خب اونم هست، یعنی قاعده ادغام هم داریم اعلال هم داریم، حالا که چی؟ ها اگه یادتون باشه چندین بار تا الان گفتیم قاعده اعلال مقدم است بر قاعده ادغام. اگر در جایی در صيغه یک زمینه قاعده اعلال بود، کلاً واقع ادغام میگیم بفرمایید بیرون دیگه، جای شما اینجا نیست. به همین خاطر با اینکه این باب باب افعلال است، با اینکه تو باب افعلال همیشه تشدید باید ببینیم، ولی توی این ماده تشدید مشاهده نشده، یعنی عرب آمده اینجا ادغام رو فدای اعلال کرده و اعلال رو مقدم کرده، طبق قاعده سه مشترک شده ار ا و ی و بعد طبق قاعده سه اختصاصی ناقص شده ار ا و ی و طبق قاعده دو مشترک شده ار اوا. پس علت این که ار اوا میگن باب افعلال است این نکته است. حالا البته خود همین فعل تو باب افعلال شاهد بر اینه که اون نکته شماره دوم، ویژگی شماره دوم که گفت غالباً چیزایی که داله بر رنگ یا نهایتاً داله بر اوصاف ضعف جسمانی است تو این باب میاد، این که نه یه استثنایی هم داره، اینجوری نیست که هر چی تو این باب اومده باشه یا رنگ باشه یا اوصاف جسمانی باشه. آره یعنی اغلب، پس یه مورد مغلوبش اینجاست، مورد غیر اغلبیش میشه مثلا مثل ارعوایی که این چنین نیست. اجلواز از اون ابواب غیر مشهوره، میرسیم اف اول اف اول اف اول و اف اول میرسیم، اونو صفحه 274 داریم تو همین درس بعد. خب و هماندیشی شماره دومش اینو به خودتون واگذار میکنم ببینم چیکارش میکنید. میگه که فعلی داریم ینقض، یرید ان ینقض فاقامه فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه. حضرت خضر و حضرت موسی رفتن وارد اون مدینه شدن، فوجد فیه جدارن، تو اون مدینه یک جدار دیواری پیدا کردند، یرید ان ینقض فاقامه، خواست که بازسازیش کنه پس اینو در واقع به پا داشت. حالا خیلی ترجمه سرسرکی کردم، این ینقض رو پیدا کنیم حروف اصلیش چیه؟ معناش چیه؟ حروف اصلیش چیه؟ معناش چیه؟ ها طبیعتا سوال دقیقا میره رو همین که الان این احتمال داره باب انفعال باشه، احتمال داره باب افعلال باشه. اینو خود دوستان فکر کنن ببینن که این کدومه، و با هر کدوم از دوتا اولا لغت رو ببینن، ببینن لغت اصلا کاربرد داره. ماده قززه تو باب انفعال، ماده اونی که دیگه چی میشه نقزه تو باب افعلال، اینا کاربرداشو ببینن، و بعدش هم اگر دوست داشتن میتونن تفاصیل رو ببینن. اینو فردا میپرسیم. خب بله. نه ببینید دو تا احتمال داره دیگه، احتمال داره باب انفعال باشه ماده قززه، احتمال داره باب افعلال باشه ماده نقزه، از این دو حال خارج نیست. بعد توی این دو تا حالت این که اصلا این ریشه تو اون باب رفته یا نرفته، نقزه تو باب افعلال رفته یا نرفته، قززه تو باب انفعال رفته یا نرفته، این نیاز به بررسی داره. تو مرحله بعدی هم بعد از این بررسی معنا رو بیان تطبیق بدیم به آیه، ببینیم حال آیه به چه معناست، یورید من ینقض، ینقض به چه معناست. خب چند دقیقه فرصت داریم بریم سراغ تمرین باب استفعال، بعضی هاش رو ببینیم. تمرین شماره سوم، آقای اسکندری بفرمایید. استعلا حروف اصلی، ماده علوه. خب پس چرا یا داره، چرا الفش اینجوریه، چه قاعده‌ای رخ داده؟ واو حرکت شرط نبود، واو چهارم به بعد، به شرطی که ما قبلش مفتوح باشه، ما قبلش فقط شرط داشت، تبدیل به یا شده. اول یا میشه، بعد که شد استعلیه، بعد حالا قاعده دوی مشترک اجرا میشه، استعلیه میشه استعلیه و بعد میشه استعلیه. خب باب استفعال ماضی مضارع امر صیغه یک. خیلی خوب، استحق آقای ملکیان. علیه به شرطی که تو لغت داشته باشیم و ماده علیه که بالفرض داشته باشیم تو باب استفعال رفته باشد میتونه باشه، به شرطی که آیه هم مثلا یک علیه ای که داریم بالفرض که نداریم و یک معنایی هم بالفرض داشته باشه که نداره، اون اگه با آیه بخوره بعد میگیم آره علیه هم میتونه باشه، ولی خب نه دیگه هیچ بحثی نداره. خب استحقا آقای ملکی، باب استفعال حروف اصلی ماضی مضارع امر، امر نمیتونه باشه. آفرین، اگر میخواست امر باشه استحق، مستحق باشید مثلا. خیلی خوب، یستثنون آقای محروب. خب حروف اصلی، آفرین، یستثنیون بوده شده یستثنون، راه افتادید. یستوون آقای موسوی نژاد، بابشو بگید. خب باب استفعاله. خب حروف اصلی، حروف اصلیشو بگید. خب مومن اگر اون سویه میگید سینش پس مال خودشه، پس بهش نزن، پس میشه آها یفت. خب سویه بوده، یستویون بوده، باب افتعاله عمدن این سویه دیگه، سببه به شرطی که داشته باشیم، به شرطی که داشته باشیم داریم سببه. خب حالا از بیرون که میدونیم این ماده به چه معناست، این سببه رو برید ببینید اصلا به چه معناست و این سویه است. خب سببه رو چجوری فهمیدید؟ سببه داریم در این نرساره مستحجن اینا چک میکردیم. سببه خب، اما سببه این که سببه، سببه نداریم. خب این استوا رو داریم. آره در واقع همین رکب زدنی که دوستان گفتن به این جهت که نگیم دیگه آقا سین و ت باب استفعال، بریم خوش باشیم. خب ولذا از این به بعد محتاط باشید. استهوت آقای مشاک. آها وقتی ریشه رو فهمیدیم یه خیال مراد میشه سین مال حرف اصلی نیست دیگه، میگه استفاده. خب آقای حکیم بفهم. حرف اصلی خب قشوه یا قشیه، ماضی مضارع امر، اگه امر میخواست باشه چی میبود؟ نه ببینید کسرش رو قبول دارم ولی خروجیش این نمیشه. استخشیو میشه شو، قشایه است دیگه، میفته دیگه، استخشیو میشه استخشو، استخشو. اصلا عرب اهل ایو گفتن اینا، اصلا تصور کنید عربو ایو نمیگه. خب استقشو میشد اگر امر خواست باشه، استقشو هم که اینجا ماضیه درسته، احسنتم. استکانو، استکان رو بررسی کردیم ولی خب دوباره هم برای که جا بیفته اینو محمدی، استکانو حرف اصلی خب الان بخوام ببینیم چی گفتیم، باب استفعال یا افتعال، باب کونه، چیز کونه، خب ماده کونه است. بله
اینجا گفتیم
استفعال دیگه، دو استکونو شده استکان. خیلی خوب، استقم آقای نوروزی. بله اصلش چی بوده؟ استقوم بعدش شده، نه همین خودش یه قاعده میخواد، استقوم چی سکون میخوره؟ واو. خب بعد حرکتش میاد قبل، قاعده یک اجوف استقوم و بعد التقای ساکنه نمیندازه. خیلی خب سکنه کبند سومیش. ها ببینید از اون الفه، از اون الفه احتمال با سکنه بودن میره کنار، شما از سکنه نمیتونید به این فعل برسید، تو باب افتعال استکنه نه استکانه، ها لذا میمونی بین کونه و کینه نهایتا. اینو باید بین لغت ببینید، از اینجاش لغت، ولی خب الان چون از بیرون میدونیم ماده کون یه ماده جا افتاده است تو ذهن‌های ما، شما گیر دادید همون استکان نلبکی اینا، ولی خب آره اگه مصدر باشه میشه، میشود مصدرش چیه؟ مصدر باب استفعال استکانت، حتما ته باید بیاد، برخلاف باب افعال که میتونست ته بیاد میتونست نیاد، اقام یا اقامت، اینجا حتما باید استکانت این ته بیاد، استکانه مثل اقامت، مثل استقامت. چی؟ چون که در صفحه باب استفعال صفحه چند خوندیم اینو؟ تو بحث اجوف پایین صفحه 261 اینو خوندیم. خیلی خوب، این تا این مقدار، حالا از این تمرینای باقی مونده هم شاید فرصت کنیم یه بخش حل کنیم دیگه، فردا انشالله وارد رباعی میشیم و این درس رو هم اگر بتونیم توی یه جلسه تمام کنیم خوبه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.